أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در أدلة قول هفتم يعني قول مرحوم فاضل تونی بود، مبنی بر تفصیل بین متعلقات احکام وضعیه، یعنی خود شرط و سبب و مانع و باقی موارد که قائل به حجیت استصحاب شده بودن در متعلقات از احکام وضعیه، یعنی استصحاب خود شرط، نه شرطیت ها که حکم وضعی است، متعلق شرطیت، حکم وضعی شرطیت که شرط باشد، استصحاب خود مانع و استصحاب یعنی عدم مانع و همچنین استصحاب خود سبب رو ایشون حجت دونستن، و در غیر این موارد اهم از احکام وضعیه و تکلیفیه و موضوعات احکام تکلیفیه در مواردی که موضوع حکم تکلیفی این موارد یعنی شرط و سبب و نمیدونم عدم مانع نبوده باشد، در این گونه موارد گفتن استصحاب حجت نیست. مرحوم مصنف فرمودن استدلال ایشون که خب حالا مبتلای به اشکاله، به جهت اینکه استدلالی که ایشون میکنه یا اثبات میکند قول اول رو یعنی حجیت استصحاب مطلقاً، و یا قول دوم رو یعنی عدم حجیت استصحاب مطلقاً، قول به تفصیل رو ثابت نمیکنه. این بحث بود. اما فهمیدن فقرات کلمات ایشون هم البته اشکالات متعددی داره که باید جدا جدا مطرح بشه و بررسی بشه. امروز میخوان فقره سوم رو مطرح بکنن از کلام مرحوم عرشبت فاضل تونی، و اون این که ایشون میفهمن و علستانی ایزن کذالک انقلنا به افادت الامر التکرار. ایشون فهمیدن آقا وقتی که خداوند متعال یک واجبی رو از ما طلب میکنند، این دو حال بیشتر ندارد، یا موقت است یا موقت نیست. اگر موقت باشد گذشت، که ایشون فهمیدن در واجبات موقته همون طوری که اون نسی که این واجب موقت رو واجب کرده در زمان اول حکم ثابت میکنه، در زمان دوم و سوم تا خود غروب آفتاب هم وجوب صلات رو همون نس ثابت میکنه، و تمسک ما برای اثبات حکم در زمان دوم به استصحاب نیست بلکه به همون نس و دلیل است، و اینجا استصحاب حجت نیست. به این جهت استصحاب حجت چی؟ نیستش. الان اومدن چی میگن؟ میگن و علستانی، یعنی بنابر این که واجب موقت نبوده باشد، واجب غیر موقت بوده باشد، این قلنا به افادت الامر التکرار، اگر قائل شدیم امر مفید تکراره، وقتی که مولا وقت نگذاشته امری کرده این مفید تکراره، یعنی باید همجوری مرتباً مکررن هی اینو انجام بدیم. اگر گفتیم که این مفید تکرار هست، ایشون فهمیدن اینم میشه مثل همون واجبات موقته. چرا؟ چون درسته که یک واجب بیشتر نمیخواد، اما چون مفید تکراره معناش این هستش که این فعل رو باید مکررن، ببخشید مفید تکرار هست نه علل بدل، یعنی اینکه اینو مرتب انجامش بده. چون مفید تکراره معناش این هستش که آقا علل ابد، هر زمانی شما فرض کردی باید این فعل رو انجام بدی، پس اثبات حکم در هر زمانی از زمان ها مستند به همین نص است که واجب غیر موقت رو مع تکرار واجب کرده است، نه مستند به استصحاب، استصحابی در کار نیست. اینجا هم همونه. مرحوم مصنف در مقام اشکال به این عبارت می‌فرمایند که قد یکون تکرار و مرددن بین وجهن، گفتن این حرفی که شما می‌زنی میگه همه موارد واجبات غیر مقیدهی که مقتضی تکرار دونسته شده امر در اونها تمسک به نص هستش اثبات حکم در زمان ثانی، نه به استصحاب، این غلطه. بعضی جا به نص تمسک نمیشه بلکه به استصحاب هست، و اون جایی هستش که ما میدونیم که این امر مقتضی تکرار است، اما نه تکرار دائمی. ما میدونیم که این برای تکرار غیر دائمیه، یعنی از ما چند بار انجام این فعل خواسته، اما نه اینکه تا ابد. میدونیم یه تعدادی از ما خواسته، خب اون تعداد چقدره؟ اونو مرددی نمیدونیم، مثلا سه بار خواسته که ما اطعام کنیم این فقیر رو، یا چهار بار خواسته که اطعام بکنیم. در مقدار تکرار بین زائد و ناقص چی داریم؟ شک داریم. خب تا مواردی عقل طبیعتاً اثبات حکم به همون نص داره تمسک میشه. اگه من شک کردم بار دومم باید اکرام کنم یا نه، میگه خب نص عموم داره، میگه که تا سه بارش که قطعیه، سومم میگه بازم قطعیه، به استصحاب تمسک نمیشه. اما در باره چهارم اگر شک کردم، چون نص یا اجمال دارد یا معارضه دارد، یا نص گفته سه بار یا نص گفته چهار بار، یا نص مجمله معلوم نیست سه بار خواسته یا چهار بار مثلا خواسته، مثلا گفته سبعتون و اون قدیما چون نقطه نمیگذاشتن معلوم نیست سبعه است یا تسعه است، هفت بار خواسته یا نه بار خواسته. دیگه تو بار هشتم و نهم اگر شک کردیم، چون نص مجمله نص نمیگیرتش که بخواد حکم اثبات کنه، و اگر بخوایم حکم اثبات کنیم چاره‌ای نداریم جز از استصحاب، که ما بیایم استصحاب بکنیم این حکم رو. پس اینکه شما میگید در هیچ موردیش ما استصحاب جاری نمیکنیم، همیشه تمسک به نص میکنیم، این حرف شما چی هستش؟ غلط هستش. فمت قد یکون تکرار و مردد بین وجهین، گاهی هستش که تکرار مردد بین دو وجه و دو احتماله. مثل کجا؟ کما اذا علمنا به انه ليس للتکرار الدائم، مثل جایی که ما علم داشته باشیم به این که امر ما برای افاده تکرار دائما الالعبد نیست، میخواد یه تعداد تکرار بشه اما نه الالعبد. ولیکن العدد المتکرر کان مرددا بین الزائد و الناقص، ولی کنون عدد متکرری که مطلوب مولا بوده در این امر مردده بین زائد و ناقص، نمیدونیم هفت باره یا نه باره، چهار باره یا مثلا سه باره، اینو مثلا ما اطلاعی نداریم. و هازل ایراد، بعد از اینکه مرحوم مصنف این ایراد رو نقل میکنن، یعنی کسی نیاد بگه این ایراد با همون فرمایش ایشون دفع میشه، ایشون چی گفت؟ گفتش اینجا مثل چیه؟ مثل واجبات موقته است. گفت و علستانی ایزن کذالک، یعنی کل واجبات موقته این قلنا به افادت الامرت تکرار. میفن هازل ایراد لا یندفع به ما ذکره قدس سر رو من ان الحکمه فی تکراره کل امر الموقت کما لا یخفا، این ایراد با اون چه که ایشون ذکر کردن مرحوم فاضلتونی قدس سر رو، از این که فرمودن حکم در تکرار مثل امر موقت است، واجب غیر موقتی که مفید تکرار باشد مثل واجب موقت است، این اشکال ما رو رفع نمیکنه کما لا یخفا. چرا رفع نمیکنه؟ چون میگه تو همون واجب موقتش هم ما عین همین اشکال رو کردیم. اونجا هم گفتیم گاهی تردید ما در وقت تردید در نهایت وقته، مثلا نمیدونیم آیا زمان صوم استطار قرص است نهایتش بقایتش یا ذهاب عمره مشرقی است. تا استطار خمس دلیل وجوب صوم همون بهش تمسک میشه که باید امساک، برای حکم به وجوب امساک و صوم به همون دلیل تمسک میشه. اما از اون به بعد چون نمیدونیم اساسا اون دلیل آیا میگیره یا نه، دیگه نمیتونیم به اون دلیل تمسک کنیم، باید به حساب تمسک کنیم. نهایتش اینه دیگه که شما بگید همیشه به دلیل تمسک میشه، نه خیر، در واجبات موقتا هم همیشه به دلیل تمسک نمیشه. بنابراین این فرمایش ایشون نه تنها اشکال رو رفع نمیکنه، بلکه همونجا همین اشکال و شبیه همین اشکال همونطور که گذشت وجود داشت. پس اگر بخوایم ببینیم تکلیف چیه در اینجا، فرمایش ایشون که غلطه، اینو که نمیتونیم بپذیریم که بگیم ما به نص تمسک، به نص تمسک نمیشه. پس ثواب ان یقال، آی مصنف شما چی میگی، ما چه کار کنیم اینجا؟ میفرماید در یه همچین شکی که شک بین زائد و ناقصه، پس ثواب ان یقال اذا ثبت وجوب تکرار، اگر اصل وجوب تکرار ثابت بشه، فشک فی بقاء ذلک الحکم من هذه الجهه، شک در بقاء اون حکمی که ازش اراده تکرار شده بود، من هذه الجهه، از این جهت که نمیدونیم مقدار تکرار چقدره، تکرار مردد است بین ناقص و زائد، نمیدونیم هفت باره یا نه باره، نمیدونیم سه باره یا مثلا چهار باره هست، مرجعه الی شک فی مقدار تکرار، این باز میگردد به شک در مقدار تکرار. یعنی ما یه شک سببی داریم، یه شک مسببی داریم. شک سببی ما این است که نمیدونیم سه بار خواسته شده یا چهار بار. شک مسببی ما این است که در نتیجه نمیدونیم که آیا در بار چهارم هم این حکم باقی است یا باقی نیست، این شک مسبب است. چون برمیگرده به شک سببی، میگه ما باید در شک سببی ببینیم چه کار میکنه. در شک سببی هر اصلی رو که شما جاری بکنید، جلوی اصل جاری در شک مسببی رو و استصحاب جاری در شک مسببی رو میگه. بنابراین نشون میخواد بگه در اون در مانحنفی نه تمسک به نص میشود، چون نص اینجا رو نمیگیره، نسبت به زائد دلالت نداره، مجمله یا معارضه، و نه تمسک به استصحاب میشه چون شکش مسببی است. ما باید بریم سراغ شک سببی. خب آیا در شک سببی استصحاب جاری میشه؟ میفهمد لتردد بین الزائد و ناقص، به خاطر اینکه این مقدار تکرار مردد بین زائد و ناقص بوده دیگه، در نتیجه شک شده که خب الان مقدار زائد آیا ما حکم برامون باقی یا باقی نیست. بعد از اینکه شک سببی و مسببی رو ایشون ترسیم میکنه قشنگ، بعد میفرماید ولا یجری فیه استصحاب، در مورد این استصحاب عرض شود خدمت شما که جاری نمی شود. چرا؟ در شک سببی، یعنی در شک بین زائد و ناقص که مقدار زائد رو خواسته یا مقدار ناقص رو، ارشاد استصحاب جاری نمیشه. میگه به خاطر اینکه امر از دو حال خارج نیست. خوب دقت بکن از خارج توضیح بدم. امر از دو حال خارج نیست. به خاطر اینکه این واحدی که مکرره است، این تکالیف مکرره ای که خواسته، یا چند تا تکلیف مستقل لنش ربطی به هم ندارن، امتصالشون جدا از هم. یعنی شما اگر چهار بار مثلا خواسته باشه، سه بارش انجام بدی، به اندازه این سه بار امتصال تکلیف کردی. چهار تا تکلیف داشته، شما سه تاشو امتصال کردی، یکیشو نکردی. اینا میگن واجب مستقل. واجب ارتباطی، مرکب ارتباطی چی نیستش. این واجب مستقله. چهار تا واجب فقط شکل همه، شکلشون عین هم. چهار تا واجب از شما خود. الان نماز صبح نسبت به نماز ظهر یه واجب مستقله. شما صبح بخونید به اندازه خودش امتثال کردید، ظهر رو نخوندید، خب اون امرشو امتثال نکردید. و فرقش اینه اونجا شکلش فرق میکنه. فرض کنید شارع به ما گفته بود صبح بعد 4 رکعت، 4 تا 2 رکعتی نماز بخونید. ما 4 تا نماز صبح داشتیم. اینا هیچ ربطی به هم نداشتن. سلام میدادی تمام میشد دو رکعت بعدی، سلام میدادی تمام میشد دو رکعت بعدی، سلام میدادی تمام میشد دو رکعت چهارم میخوندی. اگه دو تاشو انجام میدادی به اندازه خودش امتثال کرده بودی. اما گاهی واجب مستقل نیست، واجب مرکب ارتباطی است. یعنی این که به شما گفته این چهار بار رو تکرار کن، هر چهار تا رو با هم میخواد، یا گفته سه بار رو، هر سه تا رو با هم میخواد. مثل نماز که این که به شما گفته 11 تا جزء بیار، منظورش اینه همه رو با هم بیار. اگه شما بریم مثلا حمد رو بخونی سوره رو نخونی، همه نماز رو بخونی سوره نخونی، توش میگه به دردم نمیخوره، رکوع نری توش میگه به دردم نمیخوره، هیچیشو نمیخواد. فرق واجب ارتباطی و واجب مرکب ارتباطی و واجب استقلالی اینه که در واجب ارتباطی اون اجزا مستقلا واجب نیستن و مطلوب نیستن، همه با هم مطلوب هستن. خب حالا که اینجوری شد، مثل اینکه من به شما میگم برو یه جفت کفش برام بیار، من جفتشو با هم میخوام، یه لنگه کفش چه به درد من میخوره؟ یکی یا آقا برو یه در دولنگه بیار، خب یه لنگه در بیاری یکی دیگه‌اش نباشه چه به درد من میخوره؟ هیچ نمیخوام، میگم اونو برده ببن، اصلا نخواستم. یه لنگه در که به درد من نمیخوره که، من که آهن فروش نیستم بخوام آهنشو آب کنم بفروشم اینور اونور، من میخوام بذارم در سردر خانم. اون دو لنگه در میخواد، یه لنگه ثابت باشه، یه لنگه متحرک باشه که در باز و بست بشه، من اینو میخوام. یه لنگه در چه به درد من میخوره؟ کفش همینطور، جوراب مثلا همینطور، دستکش مثلا همینطور، اینا همه هست. اگر که طرف یه دستی یه پایی اینا باشه مثلا، ها یه عینکی یه چشمی برش بیاریم، مگر اینکه کور باشه، دوتا رو میخواد، یکی به دردش چی نمیخوره. بنابراین در مواردی که واجب واجب مستقل باشد، ایشون میگه که استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر این که مثلا تا بار سوم یقین داریم حکم بوده، خب اون یه واجب دیگری بوده، یه واجب دیگری است. یکی از شرایط جریان استصحاب اتحاد موضوع مستصحب است، یعنی متیقن مشکوک باید احراز یکی بوده، در حالی که ما اینجا یقین داریم حکم مال یه فعل دیگری واجب بوده و الان شک داریم آیا حکم مال یک فعل چهارمی که کاملا مستقل از فعل قبلی است، فقط شکلش شبیه اوست، آیا واجب است یا واجب نیست؟ و اینجا استصحاب صورت نمیگیره که. اینجا جای استصحاب چی نیست، بلکه اینجا چی صورت میگیره؟ عرض شد خدمت شما که اصالتون برای میگم شک دارم، آقا من سه تا تکلیف رو میدونم یقینا داشتم، تکلیف چهارم رو شک دارم، دارم یا نه؟ اقل اکثر استقلالی اینجوریه دیگه، من نمیدونم 100 تومن بدهکارم یا 200 تومن. میگه خب 100 تومن رو که مطمئنم بدهکار بودی، 200 تومن هم اگه بدهکار بودی 100 رو باید میدادی، 100 تومن دوم رو شک داری، اصالت البراءه. اقل اکثر استقلالی هم. تو اقل اکثر استقلالی اصالت البراءه جاری میشه نسبت به زائد، نسبت به اقل. علم اجمالی شما بین اقل و اکثر منحل میشد به علم تفصیلی به اقل، که خب باید بری انجامش بدی. شک بدوی در اکثر، شک بدوی محل چیه؟ جریان برعته، محل جریان استصحاب نیست. درست حالت سابقه داره اما اینجا محل جریان، چرا؟ چون صرف وجود حالت سابقه که برای جریان استصحاب کافی نیست، اون نیاز به شرایط دیگری هم داره. یکیش اتحاد موضوع یقین و شکه، که اینجا موضوع یقین و شک دو تاست، دو تا واجب مستقل جداگونه با هم فرق میکنن، مثلا نمیشه استصحاب کرد حکم یکی رو برای دیگری، مثل که نمیشه استصحاب کرد عدالت زید رو برای بکر. الان شک در عدالت بکر دارم، دیروز یقین به عدالت زید داشتم، نمیتونم عدالت اون رو که برای این استصحاب بکنم. اینا دو تا موضوع کاملا متفاوتن، قابل استصحاب نیست. این نسبت به جایی که واجب مستقل باشه. اما اگر واجب واجب غیر مستقل باشه، یعنی مولا از ما مثلا این چند بار تکرار رو خواسته همه رو با هم، یعنی اگه یه دونه کمتر از اون انجام بدیم هیچ به درد مولا نمیخوره و مطلوب مولا نیست. اگر اینجوری باشه ایشون میگه شک ما در این زائد و ناقص در واقع شک برمیگردد به جزئیات اون مقدار زائد در این مرکب، مثلا مثل که شک داریم آیا سوره در نماز جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، نماز آیا 11 جزئی یا 10 جزئی، یعنی شک داریم این جزء 11 هم یعنی سوره جزء نماز قرار داده شده یا نه. و در شک که در شرطیت و جزئیات هم آقایون میگن که محل جریان استصحاب عرض شد خدمت شما که نیست. چرا؟ به خاطر این که این جزء خاص رو که حالت سابقه اش رو یقین نداریم بهش، که این جزء زائد رو که نمیدونیم سابقا یقین به وجوبش نداشتیم که بخوایم استصحابش کنیم. تنها راهی که این رو حکم بقایش بکنید و حکم به وجوبش بکنید این است که استصحاب کنید سایر اجزا رو، بگیم سایر اجزا که واجب بودن قبلا، الان هم که شک داریم این جزء 11 هم این جزء 4 هم این تکرار 4 هم آیا واجب است یا نه، اون سه تا تکرار که قطعا واجب بوده به عنوان جزء برای واجب بوده، الان اینو شک داریم، خب ما اون سه تا رو هنوزم استصحاب میکنیم، میگیم هنوزم اون سه تا واجبن. خب واجب در ضمن چی هستن؟ مرکب هستن. میگم خب وقتی اونا واجب باشن مرکبم واجبه، وقتی مرکب واجب باشه بخوایم نتیجه بگیریم پس اینم واجبه، این که نمیشه، میشه اصل مثبت. حالا ببینید که اصلا ملازمه ای هم در کار نیست، چون معلوم نیست اساسا که اون مرکب مرکب از این سه جزء فقط یا از این سه جزء به اضافه تکرار چهارم، اینو اساسا نمیدونیم، فرض اینو بلد نیستیم. وقتی اینو نمیدونیم نمیشه حتی از باب اصل مثبت هم اینو اثباتش کرد، پس استصحاب جاری نمیشه. وقتی استصحاب جاری نشود طبیعتا باید بریم سراغ اصول عملیه دیگه. اصول عملی دیگه چی هم؟ بعضیا اصولیون اینجا میگن برائت باید جاری کنیم از جزئیات، بگیم نه این جزء نیست، و اخباریون هم میگن باید احتیاط بکنیم، بگیم احتیاطا این جزء و احتیاطا اینو انجامش بدیم. این عرض شد خدمت شما که حاصل بحث میشه در اینجا. میفرماید که ولا یجری فی هل استصحاب، میگه اگه شک شما در بقاء ذلک الحکم بود من هذه الجهتی که شک در اقل و اکثر تکرار دارید، مرجعش به چیست؟ مرجع او الشک فی مقدار تکرار لترددی بین زائد و ناقص، در واقع این بر میگردد مسبب است از شک در مقدار تکرار، چون مقدار تکرار مردد است بین مقدار کمتر و مقدار بیشتر. و در اینجا میفهمند لا یجری فی الاستصحاب، درش استصحاب جاری نمیشه. از بیرون توضیح دارم، دارم تطبیق میکنم. میفرماید لان کل واحد من المکرر ان کان تکلیفا مستقلا، به خاطر اینکه هر کدوم از این مکررات دفعات تکراری که ما می‌خوایم فعل انجام بدیم اگر اینا واجب مستقل بوده باشن، فشک و فزائد شک کن فی تکلیف المستقل، اینجا در واقع علم شما به اقل و اکثر منحل می‌شود به علم تفصیلی به اقل، علم اجمالیتون به اقل و اکثر سه بار یا چهار بار منحل میشه به علم تفصیلی به اقل، و شک بدوی در اون اکثر، ما اون دومی رو شک در زائدمون میشه شک در یک تکلیف مستقل از اون سه تای دیگه، اونا که خود تکلیف داشتم اینم شک دارم اینم دارم یا ندارم، یه تکلیف جدای از اوناست. و حکمه ان نفی به اصالت البراءه، شک در تکلیف مستقل حکمش چیست؟ نفی است با اصالت البراءه، یعنی نفی تکلیف. لا اثبات بل استصحاب، نه اینکه اثبات بکنیم تکلیف رو به واسطه استصحاب چی حالت سابقه، بگیم قبلا این تکلیف واجب بود در زمان اون سه بار، پس در این بار چهارم هم چیه واجب هستش، کما لا یخفا. چرا دیگه توضیح نمیده، گفتیم به خاطر اینکه اینجا دو تکلیف مستقلن، موضوع یقین سابق با موضوع شک لاحق متفاوت، اتحاد موضوع محرز نیست، قابل استصحاب نخواهد بود. و این کان زائد علی تقدیر وجوبه جزء من المأمور به، اما اگر اون مقدار زائد بر فرض که واجب باشه جزئی از مأمورون به اعمال است، یعنی مولا یه مرکب چهار جزئی از ما خواسته اگر چهار جز خواسته باشه، نه اینکه او یه واجب مستقلی است جدایی از این ستای دیگه، اون نیست، اینا با هم میشن تازه یه واجب. اگر اینجور باشه بن یکون الامر به مجموع العدد المتکرر، به اینکه اگه امر تعلق یک امر تعلق گرفته به مجموعه این فعل متکرر که حالا یا سه بار تکرار یا چهار بار تکرار، نه اینکه چهار تا امر خورده به هر کدوم از اینا جداگونه، این نیست، یه امر خورده به مجموعه عدد متکرر من حیث انه مرکبان واحد، از این جهت که اینا همه با هم یه مرکب واحدن، مثل که یه امر خورده به نماز 11 جزئی یا 10 جزئی. فمرجعه الی الشک فی جزئیت شیء للمأمور به و عدمه، پس مرجع این به شک در جزئیت یک چیزی در مأمور به است و عدم جزئیت اون چیز در مأمور به. شک ما مرجعش به این است که آیا یه چیزی در مأمورون به جزء مأمورون به حساب میاد یا نمیاد، این جزء چهارم این تکرار چهارم جزء مأمورون به مولا هست یا نیست. ولا یجری فی ایزن الاستصحاب، در اینجا هم استصحاب جاری چی نمیشه مثل شکه در اصل تکلیف واجب و مستقل، اینجا مثل حساب جاری نمیشه. چرا؟ چون که عرض شد خدمت شما که توضیح دادیم به خاطر اینکه حالت سابقه نداره. ما خب این جزء بعدی رو ما کجا بفهمیم این جزئیات سابقا که این جزئیاتش ثابت نبوده بخوایم استصحاب بکنیم بگیم الانم هست. استصحاب جزئیات سایر اجزا جزئیات این جزء مشکوکه رو ثابت نمی‌کنه، چون اصلا ملازمه‌ای با هم ندارن. اگرم ملازمه داشتن اصل مثبت بود و اصل مثبت حجت چی نبود. لأن ثبوت الوجوب لباقی الاجزا، به خاطر اینکه ثبوت وجوب برای باقی اجزا خودش توضیح میده، ثبوت وجوب برای باقی اجزا اون ستای اولی لا یثبت وجوب هذا الشیء المشکوک فی جزئیته، اثبات نمی کند وجوب این شیئی که شک در جزئیتش چی داریم، اینو اثبات نمی کنه. چرا اثبات نمی کنه؟ گفتیم بخاطر اینکه اولا ملازمه ندارن، ثانیا برفرض ملازمه ای داشته باشن اصل چیه؟ مثبت هست، مثبت حجت نیست. بعد حالا که اثبات نمی کنه، حالا که نمیشه استصحابش کرد، بل لا بد من الرجوع الی البراءه او قاعده الاحتیاط، بلکه چاره‌ای نداریم غیر از این که رجوع به براءت کنیم یا قاعده احتیاط کنیم. اگر اصولی هستیم میگیم براءت از جزئیات، این جز نیست، همون سه جزئی رو انجام میدیم، سه تکراره رو انجام میدیم. اگر ما اخباری شدیم قاعده احتیاط رو جاری میکنن اخباریون، میگن اینجا باید احتیاط بشه. این نسبت به این فرمایشه ایشون. بعد ایشون وارد فقره چهارم از عبارت مرحوم فاضل تونی میشه که دقیقاً بعد از همین فقره سوم ذکر شده. ایشون چی فرمودن تو فقره سوم؟ تو فقره سوم فرمودن که وعلى الثانی، یعنی بنابر این که واجب واجب موقت نبوده باشد مثل واجب موقت است، در این که تمسک به نص است نه استصحاب، اگر ما قائل به افاده تکرار بشیم. اما اگر نشیم و الا، و الا این عبارت چهارم ایشونه، یعنی اگر قائل به ارشوت تکرار نشدیم در واجب غیر موقت، قائل به افاده عمل تکرار نشدیم، گفتیم نه عمل مفید تکرار نیست، مفید مره هستش، و الا فذمه المکلف درسته یک باره، اما همین یک بار ذمه مکلف مشغولتون حتی یأتی بهی فی ای زمان امکان، ذمه مکلف مشغول به او هست، یعنی به این مأمور به هست، تا این که این یک بار مأمور به رو در هر زمانی که باشه این انجامش بده. البته عبارت کامل ایشون ادامه داره، بعد از اینکه میگه فی ای زمان امکان فرد و نسبت و اجزاء زمان الیه نسبت واحده، فقط نسبت اجزای زمان به این یک بار انجام دادن یک نسبت کاملا واحد و یکسانی است، در چه جهت؟ فی کونه ادا ان فی کل جزء منه، در این جهت که چون غیر موقته در هر جزی انجام بشه این ادا به حساب میاد، پیش کدوم قضا نیست. سبا انقل نابن الامر للفور ام لا، چه این که قائل بشیم به این که این امر برای فور است یا به این که این امر برای فور نیست. لذا ایشون در اینجا در واقع داره چی میگه؟ داره میگه آقا حتی اگر بگیم مفید تکرارم نیست، مفید مره است، بازم همین مره در طول زمان یکسانه. پس همین دلیلی که گفت یک بار انجام بده یعنی هر زمانی شد. پس اگه در زمان دوم هنوز انجام ندادی شک کردی آیا هنوز واجبه یا نه، استصحاب وجوب نمی‌کنی، که همون دلیل میگه هنوزم واجبه. بعد 3 سال هم شک کردی هنوز انجام ندادی اون امر رو، هنوز انجام ندادی شک کردی، مولا گفته استطاعت پیدا کردی باید حج بجا بیاری، خب یه بار حج دیگه، چند بار که نیست. من سال اول نرفتم، سال دوم تنبلی کردم نرفتم، سال سوم مشکل پیش اومد نرفتم، سال چهارم شک میکنم هنوز واجبه یا نه، هنوز واجبه نداره، امری گفته باید تا آخر عمرت یه بار بری دیگه، دیگه شک نداره که اون امر اینجا رو میگیره. ال اصل و استصحاب دلیل اون حیث لا دلیل، اینجا ما دلیل داریم و در نتیجه اینجا تمسک ما به نص است و تمسک ما به استصحاب چی نیستش. اینم نسبته. بعد مرحوم مصنف میخواد به این اشکال کنه، به این عبارت میگه و قد یورد علیه النقص به معرفت حاله فی العبارت الاولا، میگه ای چه بسا وارد میشود بر این عبارت ایشون نقص به اون چه که حالش رو دانستی در عبارت اول. اینجا من چند تا نکته رو باید توضیح بدم. اولا این که میگه عبارت اولا منظورش چیه، چون مرحوم مصنف تا اینجا 4 تا عبارت عرض شد خدمت شما که از جناب فاضل تونی نقل کردن، تا اینجا چه یعنی با همین عبارتی که الان درش هستیم 4 عبارت رو نقل کردن. مرادشون از عبارت اول ظاهرا بعدمون عبارت ول مزایقه تو به من ان الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعی لا یضر فی ما نحن بصدده، گفتن اینکه کسی بیاد احکام شرعی رو دامنش رو زیغ بکنه بگوید احکام وضعی داخل در احکام شرعی نیستن و تابع احکام تکلیفی هستن، جعل مستقر ندارن، چون گفتن ضرری به اونجا که ما در صدد هستیم نمیزنه. چرا؟ چون ما دنبال این بودیم که بگیم متعلق حکم وضعی استصحاب درش حجته، نه خود حکم وضعی، خود حکم وضعی تابع حکم تکلیفیه، اگه در حکم تکلیفی حجت باشد اینم حجته، اگه نباشد اینم حجت. ما هم که میگیم حجت نیست پس در اینم حجت نیست، پس به حرف ما ایشون گفت ضرر نمیزن. اونجا یه اشکالاتی بیان شده که اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره. چجوری ایشون میگه فل عبارت الاولا، همون اشکالاتی که در عبارت اول گفتیم اینجا میاد به این عبارت هم وارده. بنابراین معلوم میشه مراد ایشون از عبارت اولا عبارت اولی که ذکر کردن چی نیست، بلکه مرادشون از عبارت اولا عبارت سومشونه، یعنی همون عبارتی که جلسه قبل مطرح کردن و اون چی بود؟ و علل اوله یکون وجوب ذالک الشیء او ندبهی فی کل جزء من اجزاء ذالک الوقت ثابتا به ذالک الامر. فرمودن علل اول، یعنی بنابر این که واجب غیر واجب ما واجب موقت بوده باشد، وجوب این واجب یا استحبابش در هر جزئی از اجزاء اون وقتی که براش قرار داده شده، مثلا نماز ظهر از ظهر تا غروب تا هر جزئش حساب بکنی ثابتن به ذالک الامر، با همون امر ثابت می شود. فتمسک فی ثبوت الحکم فی زمان ثانی بالنص، پس تمسک در ثبوت حکم در زمان دوم یه ساعت بعد از ظهر به همون نصی است که نماز ظهر در زمان اول و سر ظهر واجب کرده بود. لا به ثبوت ای فی زمان اول، نه که بگیم نص در زمان اول ثابت کرد در زمان دوم شک میکنیم نص میگیره یا نه استصحاب میکنیم حتی یکون استصحابن، استصحاب نیست که، این به همونه. اینجا مرحوم مصنف منظور از عبارت اولا این عبارت، خب این که عبارت سومه که، این که عبارت اولا نیست. چرا میگید؟ چرا ایشون گفته عبارت اولا؟ جهتش این هستش که چون تعبیر و علل اول رو آورده بود، ما الان عبارتی که اینجا میگیم راجب ثانی است، یعنی راجب چیه؟ واجب این که مراد از اون امر واجب غیر موقت بوده باشه یا مستحب غیر موقت، امر غیر موقت به صورت کلی. اولی این بود که امر موقت بوده باشه، لذا به این تعبیر میگه، به این عبارت میگه عبارت اولا، یعنی عبارتی که راجب قسم اول هستش، یعنی عبارتی که راجب قسم اول یعنی چی؟ واجب موقت هست. حالا اونجا ایشون چهار تا اشکال رو بیان کرده، این پس نکته اول، پس مراد از عبارت اولا مشخص بشه. بعد میفرماد اونجا چهار تا اشکال معلوم مصنف بیان کرد. یه اشکال اشکال خودشون بود که پذیرفتنش، سه تا اشکال دیگه ذکر کردن که گفتن اینا هیچ کدوم وارد چی نیست. اینجا که ایشون میگه که قد یورد علیه النقص بما عرفت حالا، هیچ بسا بر این عبارت آخری هم همون نقصی که در عبارت اولا وارد شده بود و حالش رو دانستی که وارد نیست، اینجا هم وارد می شود، یعنی اینجا هم به شما می گوییم که وارد نیست، این معلوم میشه منظورش از اون چهارتا اون ستای آخریه، اون اولی نیست، چون اونو که خودش معتقد بود وارده، گرچه ما اونجا اشکال کردیم گفتیم نقض اولیشون هم وارد نیست، اما خودش پذیرفته بود دیگه، منظورش اون ستای دیگه است. و از این که تعبیر قد به کار میبره، مفهمت قد یورد علیه، ببینید طلبه ها ادبیات خیلی مفیده، اینجور نیستش که شما بگید آقا ادبیات من بلد نباشم، خیلی کاری نداره، به فقه اصول من لطمه نمیزنه، به اون مسیر طلبگی من لطمه نمیزنه، هم تو روایات به درد شما میخوره، هم تو تفسیر و آیات و فهمشون به درد شما میخوره، هم ادبیات به معنای صرف و نحو، مخصوصا بلاغت، بعضی میگن بلاغت فقط مال تفسیر، اینجوری نیست، ما تو همین فقه تو همین اصول بارها برای شما بحث‌های مختلف بلاغی مثل فصل و وصل که اصلا آقایون فقها میگن که آقایون، بعضی از این آقایون فقهانه متفقهین جدید که ادعای فقه اصولشون میشه، نه اصلا هیچ کاربردی در فقه نداره، یه درصد تو همون تفسیرش هم اینا میگن 10-20% شاید بیشتر کاربرد نداشته باشه، من هر سه جلسه یه بار باید یه دونه راجع به فصل و وصل اینجا برای شما صحبت بکنم، چجوری میشه این کاربرد نداره، چجوری این آقایون همچی ادعایی میکنن، این بعیده، یه همچی چیزی نمیشه، امکان نداره یه همچی حرفی. قد در ادبیات عرب گفته شده وقتی بر سر ماضی بیاد دلالت بر محقق الوقوع بودن و حتمی بودن وقوع این فعل ماضی چی میکنه، و وقتی بر سر مضارع در بیاد دلالت بر تقلیل میکند و تبعیض. قد یورد یعنی گاهی وارد میشود نقص، این گاهی وارد میشه یعنی بعضی از اون سه تا نقص وارد میشه، همش وارد نمیشه. چرا؟ چون نقص سومش هیچ ربطی به اینجا نداره، مخصوص واجب موقته، در حالی که این واجب واجب غیر موقته و لذا شامل نقص سوم چی نمیشود. اینم نسبت به یه نکته، پس میشه نقص اول و دوم. حالا که معلوم شد میخوایم سر کی رو بتراشیم، بریم اون نقصا رو اینجا تطبیق بدیم. حاصل تطبیق اون دو تا نقص اینجا این میشه، خوب دقت بکنید ایشون چی فرمود، خوب دقت بکنید مرحوم مصنف در ارشاد خدمت شما که این عبارت چی فرمود، فرمود که آی فاضل تونی ببخشید، ایشون فرمود که آقا در موردی که واجب غیر موقت باشد، امر مفید تکرار نباشد، ذمه مکلف تا هر زمانی که فعل انجام نده مشغوله. و تو هر زمان شما شکی در ثبوت حکم کردید، به همون دلیلی که حکم رو در زمان اول ثابت میکرد تمسک میکنید. جای تمسک به استصحاب چی نیستش. حاصل نقض اول اینه که حاصل نقض اول این استش که در بعضی موارد شک در بقای حکم تکلیفی غیر موقتی که مختزی تکرار هم نیست به جهت شک در نسخش، و در چنین مواردی ثبوت و حکم در زمان ثانی بل اجماع به جهت تمسک به استصحاب عدم نسخ، نه به جهت تمسک به نسخ، چون نسخ رو که شک داریم نسخ شده یا نشده، به نسخ دیگه نمیشه تمسک کرد، ما داریم به استصحاب عدم نسخ تمسک کنیم. ایشون همونجا اینو جواب دادن و پاسخ از اون نقض هم از همون جواب اونجا معلوم میشه، و اون این که استصحاب نسخ یه استصحاب اسمی است. دو تا جواب دادن، یکیش مربوط واجبات موقته بود، یکیش نه مال واجبات غیر موقته هم میگیره، که استصحاب نسخ استصحاب اسمیه، حقیقتش در واقع تمسک به عموم ازمانی نسخی است که دلالت بر حکم داره. نسخی که دلالت بر حکم داره عموم ازمانی داره، حالا یا به لحاظ سیره اشاره یا به لحاظ عموم ازمانی لفظی، مثلا علل ابدی توش اومده، یا عموم لفظی داره یا سیره اشاره، این است که اوامرش رو ازش اراده کرده است عموم ازمانی رو. ما از سیره اشاره این عموم ازمانی رو تو هر موردی با قرینه حالیه میفهمیم. وقتی عموم ازمانی داشت ما داریم در واقع به همون عموم ازمانی تمسک میکنیم، میگیم نسخی اتفاق نیفته، به همون نسخ داریم تمسک، منتها به عموم ازمانیش، نه به استصحاب. این استصحاب عدم نسخ یا استصحاب اسمی است. بعد اونجا توضیح دادن برای اینکه این تقریب به ذهن بشه، فهمیدن الان چندیدید آقایان فقها و اصولیون میگن استصحاب عدم تخصیص، هر جایی عام میداشتیم شک کردیم آیا به لحاظ افراد تخصیص زده شده یا نشده، یا در مطلق گفتن هر جای مطلقی داشتیم شک کردیم آیا به لحاظ احوال موضوعش تقیید زده شده، تو بعضی از حالات حکم باشد تو بعضی ها نباشد، یا نه تقیید زده نشده، میگن اصل عدم تخصیص، اصل عدم تقیید اقتضا میکند که این تخصیص نخورده باشد، این تقیید نخورده باشد. اصلا منظورشون استصحاب یا بعضی هم تصریح میگم استصحاب عدم تخصیص، میگن قبلا که تخصیص نخورده بود بعدن شک میکنیم تخصیص خورده یا نه استصحاب میکنیم، قبلا که قید نخورده بود بعدن شک میکنیم قید خورده یا نه استصحابش چی میکنیم. ایشون میگه این در واقع تمسک که به همون عموم و اطلاق است، به اصالت العموم و اصالت الاطلاق است که اصل لفظیان، نه به استصحاب عدم تخصیص و استصحاب عدم تقیید که یک اصل عملی و استصحاب هستش. به این تمسک این اسمن اسمش استصحابه، در واقع این یه اصل لفظی است. پس در نص شک در نص تمسک ما به استصحاب عدم نسخ نیست، بلکه به عموم ازمانی نص است. در شک در تخصیص تمسک ما به استصحاب عدم تخصیص نیست، بلکه به عموم ازمانی عموم افرادی نص است. و در شک در تقلید تمسک ما به استصحاب عدم تقلید نیست، بلکه به عموم احوالی و در واقع همون اطلاق عرشبت خدمت شما دلیل مطلق هستش. اسمن بهش میگن استصحاب، این اصلا استصحاب نیست. پس حرف آقای فاضلتونی کاملا درسته که میگه تمسک به استصحاب نیست، که به چی هستش؟ به همون نص هستش، منتها عموم ازمانیش. این نسبت به نقض اول که وارد نیست. اما نقض دوم این هستش که گفتن آقا شما گفتید که همه جا تمسک به نص است نه به استصحاب، در حالی که گاهی ما شک بله در بقای حکم تکلیفی غیر موقتی که مقتضی حکم تکرارم نیست داریم، به جهت شک در بقای سبب شرط یا مانع از این حکم تکلیفی. یه سببی داره این تکلیف، یه شرطی دارد، یه مانعی دارد، قبلا این سبب و شرطه بوده، مانع هم مفقود بوده لذا تکلیف بوده، الان شک میکنیم اون سبب هنوزم هست یا نه، اون شرط تکلیف هنوزم هست یا نه، این مانع هنوزم مفقوده یا نه، الان مانع ایجاد شده و دیگه تکلیف وجود نداره، و در اینجا ثبوت و حکم در زمان ثانی بل اجماع به جهت تمسک به استصحاب عدم حکم تکلیفیه، نه به جهت تمسک به چی؟ نس ببخشید به استصحاب حکم تکلیف، نه عدمش. میگه سابقا که حکم تکلیفی بوده الان شک میکنه، میگه هنوزم هست، به جهت تمسک به نس نیست، شما میگید به نس تمسک میشه. پاسخی که اونجا دادن اینجا باز میاد، با اون این که حتی در این موارد هم استصحاب در خود حکم تکلیفیشون گفتن جاری نمیشه. در چی جاری میشه؟ در شک سببی. چون ما اینجا دو تا شک داریم، یه شک سببی یه شک مسببی. شک ما در وجود سبب یا وجود شرط یا عدم مانع، این شک سببیه. مسبب از این شک و نتیجه این شک، این شک میشه که شک میکنیم آیا حکم تکلیفی مترتب بر این شرط و سبب و عدم مانع هنوز باقی یا باقی چی نیست. وقتی شما استصحابو در شک سببی جاری بکنید، حکم میکنید به بقا موضوع، حکم میگید پس شرط هنوز هست، استصحاب شرط، استصحاب سبب و استصحاب عدم مانع. اینا رو که کردید میگید پس موضوع تکلیف هنوز چیه؟ تمام. خود نتیجه چیه؟ این که حکم میشود، میگه تکلیف برش بار میشه. شک که در تکلیف ندارید در نایه مسبب که بخواید اونم استصحاب کنید. پس استصحاب تو موضوع حکم جاری می شود و حاکم می شود بر استصحاب در خود حکم. استصحاب در خود حکم رو موضوعش یعنی شک رو چکار میکنه؟ رفع میکنه و بر میداره. این عرض شود خدمت شما به این مرحوم فاضل تونی هم با عبارت عرض شود خدمت شما فزه حرم ما ذکرنا ان الاستصحاب المختلف فی لا یکون الا فی الاحکام الوضعیه، ایشون گفتن که با آنچه که ما ذکر کردیم معلوم شد که استصحابی که درش اختلاف شده فقط در احکام چیه؟ وضعیه هست، یعنی اسباب و شرایط و موانع برای احکام خمسه تکلیفیه. من حیث انها کذالک و وقوف الاحکام الخمسه انما هو بطبیعت ها، اگر میبینید توی حکم تکلیفی استصحاب جاری میشه، استصحاب در خود حکم تکلیفی جاری نشده، در موضوعش یعنی خود شرط و نمیدونم سبب و عدم مانع جاری شده، نتیجه شده حکم تکلیفی هم حکم بقایش شده، نه اینکه در خود حکم تکلیفی اومدن چیکار کردن استصحاب کردن. ایشون هم خودش همین رو قبول داره، ایشون هم داره همین میگه. پس این مورد نقضه بر کلام مرحوم فاضل تونی این مورد هم به حساب چی نخواهد آمد. پس چی شد؟ این عبارت میفهمد قد یورد علیه النقض و به ما عرفت حاله و فی العبارت الاولا، ای چه بسا وارد میشود بر این عبارت نقض به اون نقضهایی که، یعنی بعضی موقع وارد میشه هر سه تا نقضم، به اون نقضهایی که حالشون رو در عبارت اولا دانست. عبارت اولا منظور عبارت سوم ایشونه که راجب واجب موقت بیان شده بود و نقض همون سه تا نقضه که ایشون اونجا ردش کرد و دو تاش هم منظورشه و نقض سومی منظورش نیست، چون اون مخصوص به واجب موقت بود و در واجب غیر موقت اساسا واضحه که جاریشی نمی شود. الحمدلله رب العالمین.